بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. قرار بر این شد که از خطب توحیدی آقا امیر المؤمنین علیه السلام از این مجموعه شریفه نهج البلاغه بهره بگیریم. انشاءالله از اولین خطبه که مسائل بسیار مهمه توحیدی در همین خطبه اول هست، با ملاحظه بقیه خطبه ها انشاءالله مورد صحبت باشه. همه می دانیم عالی ترین حقایق، استوار ترین مطالب و بی تردید ترین بیانات، بیاناتی است که از این بزرگواران رسیده است و باز آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم که مشخص. حالا این خطبه اول که در همین خطبه مسائل بسیاری انشاءالله طرح خواهد شد: الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، ستایش خدایی را که مدحت و سناگویی حضرتش را گویندگان نمی توانند اون چون که بایست به آن برسند. قسمت هایی که در ارتباط با بحث های خاص توحیدی نیست، با همون اشاره به مطلب که مطلب هم معمولا روشن هست رد میشیم و اون جملاتی که بیشتر جای بحث دارد و گفتگو، انشالله اون جملات را بررسی بیشتری خواهیم داشت. این جمله اول توجه دادن به این حقیقت است که همه گویندگان و اهل سخن و استادهای در گفتار، اینها قدرت این که اونچنون که بایست خدا را مدح کنند، چنین قدرتی رو ندارند. گفته هاشون اونچنان نیست که حق مطلب را در مدح خداوند متعال ادا کنه. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون، مدحه همون هیئت حالت سخنی است که در ثنا و ستایش آورده میشه. هیچ سخنی که در ثنا و ستایش پروردگار از هر گوینده‌ای مطرح باشد، به حد اونچه که بایست نخواهد رسید. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون. جهتش هم مشخصه که این که وقتی انسان میتواند مدح کند چیزی را اون چنون که هست که احاطه بر او داشته باشه، محیط به او باشه و همه ابعاد و مسائل مربوط به او را مطلع باشه. و در حقیقت با این تعبیر باید گفت به کنه ذات او واقف باشد تا بتواند حق مطلب را ادا کند. اگر چنانچه این چنین نبود، احاطه این چنینی برای کسی نسبت به شیء در کار نبود، طبیعی است که در مدح کردن او، در ثنای او، در توصیف او نمیتواند حقش را اونچنون که هست ادا کند. و چون نسبت به ذات مقدس حضرت حق این چنین است که احاطه بر حضرت حق عقول افراد را امکان نداره، عقول افراد امکان این که محیط بر ذات مقدس حضرت حق باشد ندارن و به کنه ذات مقدس حضرتش راهی نیست. چون این چنین است، پس مدح شایسته مناسبی که کنه ذات مقدس حضرت حق را بخواهد تبیین کند، طبیعی است که امکان نداره. و اون چه که هست این است که ذات مقدس حضرت حق اون چه خود را توصیف کرده با همان انسان پیش می رود، به اندازه هم که می تواند بفهمد. پس دلیلش هم حدوداً دلیل روشن است که اینجا اشاره به دلیلش نکردن، چه این که مطلب مشخص. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون. ستایش خدایی را که شمارش کنندگان نمی توانند نعمتهای او را بشمرند. اونهایی که در شمارش اشیاء قوتی دارند بخواهند نعمتهای خداوند متعال را که مرحمت کرده است به بندگانش بشمارن، امکان نداره، نمیتوانن. همونطور که قرآن کریم میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، از نظر عقلی هم مسئله از همین قراره که هر چه قدرت عقل انسان در جستجو باشد و در تکابو باشد و جدیت بکند میبیند که نمیتواند نعمتها را بشمارد، چه این که میفهمد که نعمتهایی هم نیست هست که نسبت به اونها احساسی نداره، درکی نداره. اینم عقل میفهمه. به نتیجه اصلا بخشی از نعمتها را برخورد نداره، اجمالا اصلشو میفهمه. نعمتهایی هم که برخورد داره همیطور نمیتواند بشمارد، چه نعمتهایی که در وجود خود انسان هست، چه نعمتهایی که در خارج وجود انسان هست، که همه این کائنات و موجودات به گونه‌ای در ارتباط با سود رسانی به انسان هستند و نعمتی برای انسان هستند، از زمین و آسمان و اونچه در آسمان هست و اونچه که میدانیم و اونچه که نمیدانیم. روشن است که شمارش این نعمتها برای کسی امکان نداره. ستایش خدایی را که لا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. و به نتیجه هر که هر چند تلاش کند که بخواهد حق پروردگار را ادا کنه و با عمل کرد و اعمالش بخواهد که اونچنون که شایسته است نسبت به ذات مقدس حضرت حق حق را ادا کرده باشه. باز مشخصه که امکان نداره، چه این که ذات مقدسی است که فوق تصور ماست، فوق تعقل ماست و لایتناهاست، نه به معنای این که لایتناهای مقداریست و متر بگذاریم جلو بریم اندازه نداره، خیر، لایتناهاییست که از همه تهدیدهای عقلانی که بعد بحثش خواهد آمد انشاءالله برتر و بالاتر است. چنین ذات مقدسی مشخص است که هر که هر چه تلاش کند ولو هیچ تقصیری هم در تلاشش ننماید ولی حق کار را نمیتواند ادا کنه، چه این که طرفی است که عظمتش حدی براش نیست، لذاست که ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. این دو جمله است که بیشتر با اونچه که مقصدمون از این مباحث هست بیشتر مناسبه، یعنی بیشتر در ارتباط با مباحث خاص توحیدی است. اونها هم به جای خودش محفوظ ولی بیشتر ناظر به این چنین بحث های انشاءالله هستیم که حالا بایستی همین دو جمله‌ای که خوندم با توجه به بقیه خطب به فضل الهی مورد صحبت قرار بگیره. اون چی که حالا امروز به مقداری که فرصت هست عرض میکنیم اینه که الذی لا یدرکه بعد الهمم، همت عزم راسخ و جدیست، اون اراده جدی را همت گویم. و نیز در توضیح کلمه همت بعضی از شارحین نهج البلاغه این تذکر رو دادن که اینجور معنا کردن وقتی که کسی به طور معمول تصمیم گیری هاش توجهش به مطالب و بعد اراده اون مطالب بیشتر در ارتباط با مسائل مهمه باشه، مسائل عالیه باشه، اونجا بهش گفته میشه بعد همت، همت عالی است. نه این که در مسائل غیر مهمه جزئی وقتشو مصرف کنه، همتشو مصرف کنه و تصمیم گیریاشو مصرف کنه. همت در چنین مواردی بیشتر گفته میشه. بنابراین الذی، ذات مقدس حضرت حق، ذات مقدسی است که چی؟ لا یدرکه بعد الهمم، درک نمی کند او را، نیل نمی کند او را، نمی رسد به او، لا یدرکه بعد الهمم، یعنی الهمم البعیده، همت هایی که مطالب بعیده از اذهان را مورد توجه قرار میده، همت هایی که مطالب عالیه را مورد توجه قرار میده. اون همت ها هم نسبت به ذات مقدس حضرت حق عاجزند از این که برسند به ذات مقدس حضرت حق. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن. و ذات مقدس حضرت حق ذات مقدسی است که غوث فتن، غوث به معنای فرو رفتن است، غوث فرو رفتن در شیء، غاث الماء اذا ذهب فی قعر الماء، اون وقت گفته میشه غاث. غوث در هر مطلبی که کسی فرو برود و در اون مطلب هرچه بیشتر در عمقش بخواهد حرکت کند، حرکت شی در عمق شی غوث گفته می شود. اون وقت حرکت فکر بخواد در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق حرکت داشته باشه، هرگز نمیرسه، نمیرسه به ذات مقدس حضرت حق. غوث فتن، فتن هم جمع فتنه است، یعنی زیرکی ها. پس اینجور شد که الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوث الفتن، یعنی فرو رفتن زیرکی های بسیار مهم و قدرت های مهم عقلانی در ارتباط با حضرت حق نمیتواند نیل به ذات مقدس حضرت حق داشته باشه، مشخصه. حالا این دو تا جمله رو داشته باشید انشاءالله، هرچند بتونید شروح رو نگاه کنید، موارد دیگر رو نگاه کنید. منم انشاءالله سعیم بر این خواهد بود که دوست دارم بتونم که هرچی از بیانات حضرت در ارتباط با این دو تا جمله که الان گفتم هست، هرچی بتونیم به دستمون برسه و بتونیم بهش برسیم، تتبع بکنیم، اینا همه رو جمع آوری بکنیم و مطرح کنیم. و اگر تکراری هایی که بود که جای خودش معلومه، تکراری ها رو با یک جو در نظر بگیریم، و اگر اضافاتی بود در هر جمله متناسبی، اونا رو انشاءالله صحبتش داشته باشیم. اللهم صل علی محمد.